تجربه که ما رو بحث کردیم طبق ترتیبی که در مکاتب بود وارد اشارت که مصادیق اعیان نجسه شدیم که در هر یک از این موارد خاص بررسی به عمل بیاد و ببینیم قاعده چیست. البته طرح این بحث از شاید که مباحث موارد خاصه بعد از این که تکلیف کلی روشن هست به جهت این است که در بعضی از این موارد روایات خاصه داریم یا اینکه از نظر تطبیقی و مصداقی به هر حال نکاتی داره از این جهت که این موارد رو ترک کردن. در واقع همه عمده موارد اعیان نجسه در این مسائل مطرح شده. خب مسئله چهارم در مورد تکسب به منی هست و از شود با این که آیا تکسب به منی جایزه یا جایز نیست. طرح این موضوع خب خیلی مصداقدار بوده و حتی در اون زمان و اینها در حیوانات خیلی معنا داشته که برای از شود که آبستن شدن حیوانات و منافعی که از این قبیل بوده و عاید مردم می شده منافع متداولهی بوده و نزا تکسب به فحل و زراب و عصیب و این حالا اصطلاحاتیست که بعد میشه و منی حیوانات امر رایج و متداولی بوده و به همین دلیل هم هست که در بعضی از صور مسئله اصلا روایات داریم و در بعضی از صورش هم روایت نداریم که حالا طبق قاعده میشه بحث کرد و حکمش رو ذکر کرد و اونی که در اون زمان البته مطرح بوده در حیوانات بوده و در این عصر طبعا در انسان هم مصداق داره با توجه به تحولات موضوعی که پیدا شده و استفاده هایی که ممکنه ازش برده بشه در بحث نازایی و نمیدونم
اینها مسائل آرامشی
آرامشی زنان استفاده میکنه دیگه حالا اینش دیگه اینشو نمیدونستم طبعا حالا دیگه ممکنه بله الان دیگه خب مثلا بانک مثلا چی قرار داده میشه برای موارد نازایی اونها و اقسام حالا استفاده هایی که از حتی در انسان هم میشه ولی در حیوان اون وقت هم متداول بوده و متعارف بوده. خب به همین جهته که به هر حال هم در عصر قدیم و در عصر حالا صدور روایات اونها منافع محللهی براش فرض میشده و در این عصر که دائرش هم تعمیم پیدا کرده هم از جهت این که به انسان هم سرایت پیدا کرده و هم این که منافعش هم خیلی گسترش پیدا کرده. خب از شاید که در اینجا این مسئله چهارم مکاسبه که تعبیر مرحوم شیخ این است که المسئله الرابعه لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاسته و عدم الانتفاع به اذا وقع فی خارج الرحم. هم ظاهرش اینه که هم حرمت و هم حرمت تکلیفی و وضعی رو میخواد بفرمان. لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاسته و عدم الانتفاع به اذا وقع خارج الرحم، وقتی که در بیرون رحم قرار بگیره منی مثلا این اسب یا هر حیوان دیگری یا هر جایی. و لو وقع فی، فرض دومی هم که اینجا ذکر میکنن اینه که منی در داخل رحم قرار بگیره، یعنی معامله نشه بر اون منی خارج شده بلکه معامله بشه بر منی که منتقل میشه بدون این که از شود در خارج چی قرار بگیره، با همون عمل چی حیوانی به حیوان دیگه منتقل بکنه. این هم دارن که فکذالک لا ینتفع به المشتری لأن الولد نماء الهم ام فی الحیوانات عرفن وللاب فی الانسان شرعن. چون کسی از این عرض شود که بهره ای نمیبره و فایده براش نداره، چون قاعده کلی داریم که عرض شود که بچه نماء مادره و تابع مادره و دیگه اینجور نیست که مال کسی دیگه باشه که بتونه حالا او بخرد و ازش استفاده ببره، که اینو بعد توضیح خواهیم داد. و نکات دیگری که حالا در کلام مرحوم شیخه. خب در این مسئله از شبت که باز گفته شده که مشهور این است که حرام است توزعن و باطل است تکلیفن. اجمالا اینجور چیزی به مشهور نسبت داده شده و در کلمات قدما هست و از شبت که اما خب ادهی هم قائل شدن که مانعی نداره و به خصوص در دوره‌های معاصر طبعا این امر کمتر، بیشتر قائلان که نه اگر منفعت محللی داشته باشه مانعی نداره. این حالا به لحاظ طرح موضوع متأخرین، البته این که متأخرین میگم به نحوی در کلمات متقدمین هم بوده، ولی مثل مرحوم آقای حضرت امام این مسئله را تا اونجا که حالا من یادم میاد و بررسی کردم، امام در مکاسب محرمشون این مطرح نیست. فکر میکنم که در کتاب حضرت آقای تبریزی هم رحمت الله علیه مطرح نیست، اینجا در این دو کتاب از کتب معاصرین، کتابایی که حالا ما مراجعه میکنیم، این دو بزرگوار ندارن. اما طبعا دیگه در حالا جواهر و مصباح الفقها و دراسات و انوار الفقها و تفصیل الشریعه و در این کتب این مسئله مطروحه، اما در کلام کتاب امام و مرحوم آقای تبریزی نیست. مرحوم شیخ هم این مسئله را بر خلاف متفاوت با مسائل مثلا دم و عذرات و بعدم حالا میت و خمر و اینا که چند صفحه از مکاسب را گرفته، این هم یک چند سطر یه نیم صفحه‌ای از مکاسب را به خودش اختصاص داده، خیلی سریع مرحوم شیخ رد شده، حتی وارد اون بحث روایات و این هم نشده. این هم به لحاظ طرح این موضوع در این کتاب هاست. در کتب قدما هم و همون سلسله رینابی که ببینید به صورت چند جمله کوتاه، یک پاراگراف، یک فراز معمولا آمده که خیلی هم البته تعبیرشونه که خب از اینم از عیان نجس است و حرام است تکسب به او تکلیفا و وضعا. عرض شد که و همونطور که عرض کردم معمول متأخرین و معاصرین میگن بیعش نافذ و جایزه برخلاف مشهور بین قدما. اینم حالا به لحاظ تاریخچه مسئله و عرض شود که بله مرحوم آقای خویی خب بحث را در نکته بعدی هم اینه که ایشون بحث را در سه فرض و سه صورت قرار داده و این سه صورت رو از هم جدا کرده و مورد بحث قرار داده. در مکاسب دو صورته داره که منی خارج رحم یا منی که در داخل رحم باشه. از شبت که این چیزیست که در همین حد در مکاسب این دو قسم آمده. مرحوم آقای خوری اینها دو قسم سه قسم کردن این بحث را. یکی این که تکسب بخواد بیاد روی منیه که بیرون آمده و خارج رحمه، بیاد در خارج رحم در جای دیگه حفظ بشه که الان هم این حتی در انسان هم الان متداوله. یکی این که منیه از شود منتقل شده از داخل به داخل رحم، از فحل و از شود که مذکر منتقل بشه به داخل رحم، اینم یک صورته. و یک صورت هم اینه که قبل از اصلا خروج، اصلا منی که در خود اون حیوان مذکر یا انسان مذکر وجود داره قبل از این که اصلا خارج بشه. این سه صورت رو از هم تفکیک کردن آقای خویی و بحث رو در مصباح الفقهاء در سه مقام قرار دادن. منی خارج شده از فحل به خارج رحم، منی خارج شده از فحل به داخل رحم انسا، و منی که خارج نشده اصلا قبل از خروجش. هر یک از اینا رو جدا مورد بحث قرار دادن. این هم ترتیبیست که ایشون دادن که طبعا حالا به همین شکل ما بحث خواهیم کرد. نکته دیگری هم که اینجا خب واضحه و آشکاره این است که منی دو قسم، منی پاک و منی نجس، که غالبا بحث اینجا راجع به منی نجسه. ملاکش هم اون زی نفس سائل بودنه، در نجاسات آمده که یکی از اون 11 عین نجسه منیست، و منی اگر از زی نفس سائله باشد از شود که نجسه. جزئیاتش اختلافاتی در موضوع هست در جای خودش، ولی یارا اجمالا اونی که مشهورتر اینه که منیه مثل خونه دیگه، اگر از زی نفس سائله باشه، ایوانی باشه که خون جهنده داشته باشه، این منی او نجسه. اینم یک مطلب که در جای خودشه. بنابراین منی مثل خون و امثال این یک نوع نجس و یک نوع پاک داریم. از زی نفس سائله نجسه و از غیر زی نفس سائله خب نجس نیست. پس منی طاهر و نجس داریم. و عرض شد که این هم چیز دیگری که در فقه گفته شده که دو قسمه، و معمولا بحث اینجا در قسم اولا و منی نجس تصویر شده. تصویری که البته اینم یک نکته، یک نکته دیگه هم اینه که تصویری که از شاید که فقهای ما دارن همون تصویری اینه که منی از مذکره، از حیوان مذکر منی مورد بحث قرار گرفته، در حالی که حالا این چیزهای علمی اثبات شده که نه، در تکون بچه اونها اینجور نیست که طرف حیوان مؤنث و طرف انسا فقط ظرف محض باشه، نه، از صورت که اون هم دخیله و او هم به نحوی، حالا اسمش هم منی گذاشته بشه گذاشته نشه، به هر حال او هم دخیله و میشه بحث رو روی اون ماده‌ای که حالا اسپرم و اصطلاح بله بله حالا بله تعبیر دیگه هم داره حالا از ذهنم رفت. به هر حال میشه این بحث رو در واقع اونا ذهنشون فقط به اون ماده ایست که از اون حیوان مذکر تولید میشه رو اون بحث کردن، در حالی که طبعا چون اون طرف هم طرف انسا و حیوان مؤنث هم دخیله و از او هم ماده ای تولید میشه که اینها ترکیب میشن و تولید مثل انجام میگیره، طبعا رو اونم این بحث میتونه قرار بگیره. منتها البته از نظر از شود که چی مورد بحثه که به اصطلاح عنوان و واژه منی هم بر اون ماده ای که از طرف انسا تولید میشه صدق میکنه یا نمیکنه، که اگر بر اون صدق بکنه اون وقت اطلاقات و ادله ای که میگه منی نجسه اونم رو میگیره، و اما اگر صدق نکنه نمیگیره، که اون بعید صدق بکنه. ولذا اینو توجه کرد. حالا بخوام اینو بحث جای دیگه، من بنون مقدمات بحث دارم عرض میکنم که ظاهرش این است که قدیم توجه به این خیلی نداشتن که دو ماده اینجا ترکیب میشه در وقتی که حیوان مذکری با مؤنثی اجتماع میکنند و تولید مثل انجام میگیره. فکرشون این بوده که و تصورشون این بوده که مرد از شود که یا حیوان مذکر اون نقش اصلی داره و تو و ماده اصلی از او تولید میشه، در حالی که این تب میدونم بله درسته. خب همین این که منی به اون گفته میشه نمیشه اینش محل بحثه. نه میدونم این که منی به او گفته میشه بله اختلافه، بعضی همین رو گفتن که به اون ما هم گفته میشه. حالا ببینید دو تا بحثه، یکی خروج اون ما هست، این که خب طرف مؤنث هم داشته، این در این حد محل بحث نبوده، ولی این که اونی که اینجا محل بحثه اینه که تصور قدیم این بوده که ما او یا ماده اون حیوان مؤنث نقشی در تولید مثل نداره، او ظرفه. این تحول پیدا کرده، ولذا چون تحول پیدا کرده ما امروز میتونیم اون رو مورد بحث قرار بدیم. منتها در این که اون نجسه یا نجس نیست و این که منی هست یا منی نیست، این دوتا بحثه. یک بحث اینه که اصلا صدق منی میکنه یا منی نمیکنه. خب این یه قول اینه که بله منی به اون ماول به اصطلاح مرعه هم صادقه، یه قول اینه که نه منی به ماول مرعه صادق نیست یا ماول انسا صادق نیست. و اگرم نباشه آیا پاکه نجسه؟ اونم محل بحثه که ممکنه کسی بگه که نه منی از شرایطی که مثلا مال طرف مرأه از مذکره، حالا چه حیوان چه انسان، و ممکنم هست تعمیم بده از لغوی در جای خودش هم حالا بحث شده، ولی در هر حال ما اون بحث رو الان نمیخوام انجام بدیم، میخوام بگیم که این تصویر قدیم که اون یک ماء زائدی است که وجود داره در هنگام مثلا شهوت اونها در طرف مؤنث، این تصویر الان نیست. یعنی تصویر اینه که او از ناحیه زن هم ماده‌ای تولید میشه و ماده هم دخیل در چه هست، در چه هست، گرچه در نجاستش و صدق منیش البته اختلافه و جای بحث داره، و ولذاست که این بحثی که در حیوانات مذکر مطرح میشده با مسائل امروز در طرف مقابل هم هست. ممکنه که از شبت که اون ماده رو، البته الان تا بال این بیشتر از اون طرف علم روش کار کرده، ولی ممکنه اون ماده به اصطلاح طرفی که تولید شده از ناحیه مؤنث و انثی کسی بگیره و بیاره بیرون و بخواد مثلا در لوله آزمایشگاهی مثلا اینا ترکیب کنه و امثال اینها که الان انجام میگیره در رحم مصنوعی و در لوله و نمیدونم این بحثایی که در جای علمی هست که خودشم پشیش نوه. من فشم قبل یکی دوتا کتاب راجب این خوندم که خب خیلی پیشرفتای جدی هم در این زمینه ها پیدا شده و مسائل فقهیش هم کم و بیش هم نوشته شده، مقالات و بعضی کتاب ها، و خیلی هم مسئله داره دیگه که از مسائل مهم جدید فقه دیگه، مسائل مستحدث است. در هر حال اینم حالا به هر حال حاصل این نکته دیگر هم این است که این بحث میتواند به اختصاص نداره به طرف مذکر، بلکه طرف انثی رو هم شامل میشه و میشه راجع به اون هم بحث کرد که تکسبش چطوره و میشه ازش استفاده برد و تکسب کرد یا نه. اونش دیگه حالا جای خودش دیگه، اونش حالا همونهای که محل بحث دیگه که صدق منی میکنه نمیکنه، نجس هست نیست، غسل چیه، اینا در جای خودش. حالا ما میگه از حیث بحث ما میتواند اونم داخل در بحث بشه. البته اگر گفتیم نجسه اون وقت طبعا اینجا جز منی نجس به شما میاد و اون بقاید. اگر گفتیم نجس نیست اون ملاک نجاست دیگه در اون جاری نیست، ولی میتواند محل بحث قرار بگیره. نکته دیگری هم که اینجا رو در مقدمه به توجه بهش داشته باشید، این سه چهار نکته ابتدا عرض بکنیم، اینه که این عرض شود که مثل خون، مثل عرض شود که اون موادی که از بدن زی نفس سائله صادر میشه و میگن نجسه، نجاست اون بعد از خروجه، قبل از خروج اینا نجس نیست. اگر الان خون داخل بدن قبل از اینکه خارج بشه اون محکوم به نجاست نیست، وقتی که خارج شد میشه نجس. ولذا اگر مثلا اینو گفتن اگر آمپول بزنه اون عرض شود که سر اون سوزن، عرض شود که در داخل ملاقات کرده با خون و بیرون که میاد دیگه این خون همراش نیست، بدون این که خون همراش باشه این میاد بیرون، این پاکه، برای این که تماس با خون داخل بدن پیدا کرده و اون نجس نیست. دقت کردید؟ اون نجس نیست. ولذاست که در دم و خود منی و امثال بول اینا هم اینطور همینطوره، مادامی که لم یخرج من البدن از این نفس سائله این محکوم به نجاست نیست، وقتی که بیرون میاد محکوم به نجاست میشه. ادله‌ای که میگه دم نجسه، نمیدونم خون نجسه و اینها، انصراف داره، این تقریبا اتفاقی هم هست، انصراف داره به اون چه که بیرون آمده از زی نفس سائله. منی هم مثل دمه این وضع را داره، ولذا در این اقسامی که میگیم اونی که تا مادامی که بیرون نیامده است پاک نجس نیست، بعد از خروجه که نجس میشه، و اگر انتقالش بدون خروج در فضای چه باشه، خب طبعا اصلا هیچگاه این ماده محکوم به نجاست نمیشه. وقتی حیوانی با حیوان دیگه مجامعت میکنه بدون اینکه از در فضای بیرونی قرار بگیره ولو انتقال پیدا کرده، اون محکوم به نجاست نمیشه، و فقط حکم به نجاست اونجاییست که خون، این مثل خونه، این ماده در خارج فضای رحم قرار بگیره، اونجاست که بحث نجاست. ولی اون صورت‌های دیگه‌اش این ماده از حیث نجاست محل بحث نمیتونه قرار بگیره. اینم یه نکته‌ای که در نوع استدلال‌های بعدی تأثیر گذاره.
یعنی مستقیما لوله آزمایش خوده؟
نه 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 نه، لوله آزمایشی خارج چیه؟ خارج بدن قرار بگیره.
تکثر
به این معامله میکنن با اون.
داخل بدنش جوری میخواد
خب به لحاظ این که بعد میتونه اینو منتقل بکنه، از اون حس میاد معامله میکنه. معامله میکنه که بعد قدیم مرسوم بوده حیوانات رو جمع میکردند و اصلا در یه جایی حیوانات رو میآوردن، نر و ماده ها رو و چی میکردن دیگه. قدیم اینجور بود دیگه. خب میاد قبل از اون میاد روی منی که در این شخص در این حیوان مثلا اسب گاوه نمیدونم چیه میاد معامله میکنه. این کارو میکردن اصلا قدیم مرسوم بوده. و اونا دیگه بحث نجاستش در اون لحظه نجاست نداره. انتقال هم با مجامعت اونجا باز هیچگاه این منی و ماده خارج بدن نبوده، حالا منتها یا داخل بدن او بوده یا داخل بدن اون حیوان مؤنث بوده، ولی لذا محکوم نجاست نمیشه. از این جهته که در این فروز سگانه‌ای که مرحوم آقای خویی اینجور ترتیبش دادن، فرض اولش هست که این منی نجسه، این نجسه است، یعنی اونجایی که خارج رحم قرار بگیره. کما اینکه امروز این امر متداوله، قدیم این خیلی متداول نبوده که در خارج رحم قرار بگیره، یعنی به همینجور بیاد بیرون و ازش استفاده بکنه. امروز این قابل استفاده است، این صورت اولاست و این صورته که نجسه است که میان در لوله‌های آزمایشگاهی نگه می‌دارن و حتی خب بحث این دارن دیگه تو این چیزای علمی که اصلا از هر فردی اون ماده رو حفظ بکنن به صورت یک بانک که بشه 500 سال دیگه از اون مثلا استفاده ای کرد، اینجور چیزی اصلا بانک مثلا چی تشکیل بدن. این فرض او اول است که رحمنی خارج رحم قرار گرفته و استفاده ازش میشه و نجسه. اما اون دو صورت که انتقال از داخل به داخله در اسب حیوانه و هر موجود دیگه، اون دیگه این نجسه نیست، این عنوان درش نیست. کما این که عرض شود که مادامی که اصلا خارج نشده قبل از این که اصلا خارج بشه، اونم نجس نیست و از این حیث عرض شود که می شود راجبش بحث کرد. چطور؟
قبل از این که مثلا خارج از رحم یا بدن بشه معامله بشه؟
بله
بعدا هیچ مشکلی نداره.
بله نجس نیست دیگه. یعنی صورت دوم و سوم مادامی که خارج نشده، چه حالا انتقال پیدا کرده که صورت دومه یا انتقال پیدا نکرده، بله این نجس نیست. از حیث نجاست دیگه اینجا نمیشه بگیم باطله چیه، مگر اینکه در دلیل دیگه داشته باشه.
صورت سوم نیاز به بررسی هم نداره.
چرا؟ چون یک روایاتی داره که بیشتر به اون میخوره از اون حیثه، ولی ملاک و چیزای دوم و سوم خیلی از ملاکاتش یکیه، خیلی به هم نزدیکه، ولی چون بعضی روایات داره که بیشتر به اون ظهور داره از این جهت اینا تفکیک کردن. در مکاسب به همین ملاحظه دیدی دو صورت داره دیگه، همین که الان خوندین در مکاسب مرحوم شیخ میفرمان اذا وقع خارج الرحم مثلا نجس است و اینها، و اگر نباشه یه جور دیگری. این که اصلا این تعبیر مرحوم شیخ اینجا اینطوره. لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاسته و عدم الانتفاع به اذا وقع خارج الرحم ولو وقع فی الرحم فکذلک تا آخر. یعنی ایشون همین دو صورت رو ذکر کردن دیگه، چیزی ندارن. منتها به خاطر اون نکته‌ای که حالا بعدم واضح تر خواهد شد، مرحوم آقای خویون‌ها اینو تبدیل به سه قسم کردن. این فرض ایشون اینه که منی از مذکر انتقال پیدا کرده، منتها خارج رحم یا داخل رحم انسان. اما اونجایی که اصلا انتقال پیدا نکرده اینو نیاوردن، چون فکر میکردن مثلا با اون دومی تقریبا یک حکم داره. ولی نکته ای داره که حالا بعد واضح خواهد شد که تفکیکش بهتره. من اینجا قبل از اینکه باز این ادامه بدم یک برگشتی داشته باشم به بحث خون. در بحث خون این نکته مطرح نبود، ولی این نکته اونجا هم قابل تره که بیاد معامله بکنه. این نکته تر نکردن فقها، ولی من از اینجا الهام گرفتم، به ذهنم رسید که اونجا هم قابل تره این نکته. که ما الان بحث هایی که میکردیم دیروز راجع به خون و تکسب به او، بحث خونی بود که بیرون آمده از بدن انسانی. حالا خون پاک داستانش جداست، خون نجس هم اونیست که بیرون آمده. اما اگر این خون قبل از اینکه بیرون بیاد که پاکه، توجه کردید، یا اگر یه وقتی وسیله‌ای درست بشه که اصلا مستقیم خونی بدونی که خارج بدن بیاد دست را بذاره به دست او بدونی که صدق خروج بکنه، خون رو منتقل به بدن دیگری بکنه، اون وقت اون دیگه اون بحث نجس بودن خون و تکسب به عین نجسه راجع به اون صادق نیست. این نکته را در باب خون بایستی به عنوان یک تبصره و تکمله‌ای در اونجا بیاریم که جمیع و ما مر من البحث فی الدم و تکسب به دم که محل اختلاف بود مربوط به جایی است که خون دارای من خون از بدن زی نفس سائله بیرون بیاد و بخواهد به خاطر منفعت محللهی که داره اکتسابی با او انجام بشه، که میشد بحث کرد، اختلافی بود و البته گفتیم هم جایزه هم نافذ. اما اونجایی که نه، اگر این خون بیرون نیاد، بدون بیرون آمدن این خون انتقال پیدا بکنه، اون دیگه اون وقت این بحث نجاست و ناش نیست و به آسانی و راحتی میشه گفت جایزه و نافذه. که ممکنه که مثلا فرض بگید رگی را با دیگه یه جوری تنظیم بکنن که مستقیم منتقل بشه بدونی که هیچ به هیچ اصلا عرفن صدق خروج نکنه.
بگن این انتقال که صورت میگیره انتقال نجاست هست، نجس هست به بدن دیگه.
بله، ولی وقتی داخل بدن میشه پاک میشه. اونجا این وقتی داخل بدن میشه اون پاک میشه، اون تابع بدن میشه، دو دیگه پاکه. دو قلوها، بله، در دو قلوها هست که گاهی همین وضع، حتی وقتی میخوان عمل بکنن مثلا خون یکی به دیگری منتقل میشه و بعد اینا رو جدا میکنن، مستاق داره دیگه. این نکته ایست که در اون بحث قبلا باید داشت توجه داشت. خب این هم از نکته دیگری که اینجا هست. حالا ما با توجه به این 4-5 تا مقدمه‌ای که برای تحریر محل بحث و اینها بود، بحث ما در 4 صورت قرار میگیره. 4 تا بحث داریم اینجا. بحث اول در از شبد که منی پاکه، اونجاییست که از غیر زی نفس سائله باشه. در اینجا ما از شبد که هیچ دلیل خاصی نداریم و چون نجس هم نیست، از حیث اون بحث قاعده تکسب به عیان نجس هم محل بحث نیست، حتی اگر کسی قائلمون باشه. و فقط اون چی که اونجا با میمونه این است که قاعده‌ای که ما در عیان طاهره گفتیم این بود که طبق قواعد جواز تکلیفی داره، از نظر وضعی هم تابع منفعت محلله است. اگر منفعت محلله ای داره و مالیت داره، عرض شود که عرفاً قابل تکسبه. بلذات در منی طاهر و از حیواناتی که نفس سائله ندارن، حیواناتی که نفس سائله ندارن و این فضولاتشون پاکه، عرض شود که اگر منافع پیدا بشه با تحول علم، پیشرفت علم، منافعی برای اون متصور باشه، هم وضعاً تکلیفاً جایزه، هم وضعاً نافذه. بله؟ اینجوری گفته میشه که دارن ظاهراً. بله، حتی از شبت که بله بعضی حشراتون ها گفته میشه دارن ظاهراً اینطوره و تولید مثل میکنن، اجتماع مجامعت دارن، تولید مثل میکنن و اون چون پاکه دیگه ما هیچ وجهی برای چی نداره، برای حرمت تکلیفی نداره، حرمت و یعنی صحت و بطلان وضعی هم تابع نیست که منفعت محلله داشته باشه نداشته باشه.
بله؟
بله؟
این
اونا حالا با گاهی با هم یا مخص من وجه اونا پیدا میکنن دیگه، بحثش حالا مفصله دیگه، در اون اطعمه و اشربه و نجاسات اومده همیشه
گلاب و اینا
منیه مثلا همین حشرات و اینها غیر
گل و گیا و اینا رو میگن،
میگن چی؟ نه اون منی دیگه صادق نیست، حالا دیگه واژه منی بر اون صادق نیست، گرچه من گرچه لقاح وجود داره، بله در بله لقاح که در چیا درختان ها وجود داره، ولی کلمه منی برای صادق اون لقاح و ترکیب اون مواد ماده و نریست که در گیاهان و حیوانات هست و ارسلنا ریاح لواقح هم به همین اشاره داره دیگه، یکی از چیزهای پیش توجهات علمی قرآن رو اینجا میگیرن، تو این توجهات علمی قرآن خیلی باید احتیاط کرد دیگه، ولی یه جایی دیگه خیلی واضح میشه و میشه به روشنی دیگه اون رو پذیرفت، یکیش همینه ارسلنا ریاح لواقح، یکی از جاییست که به خوبی اینجوری نیست در درخت خرما که خیلی هست دیگه، بله اصلا باده که اون چیزا رو میاره و بدون اونم خودشون انجام میدن این تلقیح را، بله با دستم انجام میدن و از شاید که منتهات اونجا نه نجس قطعا اون موادش نیست، صدق منی نمی کنه و از اون بحث خارجه و منفعت محللم دارد و بدون اشکال اونا رو میشه شما عامله کرد. خب این یک صورت اولاست که منی طاهر در واقع باشه، این مثل همون موادیست که در تلقیح کشاورزی اونا استفاده میشه چون پاکه، اگر منفعت محللی داره میشه نافع، اگر هم نداره میشه غیر نافع، صیغه عقد خوندن و انشاء عقد و اینهاش هم که جایزه بدون تردید، این صورت اولاست که بحث خاصی نداره. خون جنده میگن دیگه توی رساله دیگه، نه اون بله نه ایشون میگن زی نفس سائله، میگن خون جنده دیگه، وقتی که میزنه اونجا خون یک جهشی داشته باشه. از شاید که این صورت اولاست که بحث خاصی طبعا نداره، البته من همینجا اشاره بکنم چون حتما مصباح رو اگر میبینید به این بحث اشاره بکنم تا آینده چه بکنیم، در این که ملاک صحت معامله چیست، این عرض شود که دو نظریه وجود داره، یک نظر این است که صحت معامله متقدمه به مالیت شیعه، با چیزی مال برش صادق باشه، مالیت هم به این است که منفعت محلله داشته باشه، ولذا معاملهی درست است که به مال تعلق بگیره و مال ملاک مالیت هم اینه که منفعت محلله عرفیه داشته باشه و غلایی داشته باشه و این ملاک صحت بوده که ما همین رو پذیرفتیم. اما نظر دیگه نظر آقای خویی است که این صحت معامله رو متقومه به اثرات که مال یا منفعت محلله نمیدونه، که این ما اینجا روی این مبنای دوم بحث نمی کنیم، روی مبنای اول داریم بحث می کنیم، ولذا همه جام قاعده رو بر اساس مالیت و منفعت محلله تبیین می کردیم. اما ایشون یه مبنایی دارن که انشاءالله در اون قسم دوم که التکسب یحرم التکسب به ما لا منفعت فی، اونجا مبنایشون رو بحث می کنیم و اشکالات و مباحثش هم اونجا طرح میکنیم، یعنی مفروض و مبنای مباحث ما در طول این بحثایی که از اول تا بال داشتیم همینه که صحت متوقف بر مالیت و مالیت متوقف بر منفعت محلل است و این تمام ملاک برای صحته. حالا باید ببینیم حالا مالیت داره یا نداره، از شما که این صورت اولاست که تا منی طاهر باشه، صورت دوم از شما که منی از زی نفس سائله ایست که خارج رحم قرار بگیره یعنی نجس باشه، در اینجا منی خارج رحم از بدن اون حیوان مذکر بیرون آمده و در رحم هم نیست، در خارج رحمه، اینجا حکمش تابع اون هست که ما بگیم که تکثر به عیان نجسه حکمش چیه. طبعا کسانی که قائلن که تکثر به عیان نجسه حرام است تکلیفن و وضعن، اینجا میگن این حرام است تکلیفن و وضعن، این رو اون مبناست. اینم که مرحوم شیخ میفرمان یحرم تکثر به او یا یحرم بیع المنی و خارج الرحم، این رو همون مبنا، چون در این خصوصش ما دلیل خاصی نداریم. اینجا نه اون صورت اولا که منی طاهره از غیر حیوان غیر ذی نفس سائله است، و نه این صورت ثانیه که منی از ذی نفس سائله است که خارج رحم قرار گرفته و نجسه. در اینجا ما دلیل خاص نداریم. اگر ما قائل شدیم به اون قاعده عامه که تکثر به عیان نجسه حرام است وضعاً و تکلیفاً، یا حداقل مثلا وضعاً، اینجا هم همونو میگیم. و چون ما در اونجا اون قاعده عامه رو نپذیرفتیم، ولذا از شرط که اینجوری نیست که از اون حیث بتونیم بگیم حرام تکلیفاً یا وضعاً. بعد میاد روی قواعدی که خود یعنی ما میپذیرفتیم اون را، اون قاعده میگه که تابع منفعت محلله است. اگر منفعت تکلیفاً که بیاد عقد بخونه و انشاء بخونه مانعی نداره، اما وضعاً تابع این است که مالیت داره یا نداره. اگر در روزگاری این تابع تحول موضوعی است، اگر در یک عصری و زمانی و مکانی منی خارج رحم از حیوانات یا حتی انسان منفعت محلله ای پیدا بکنه، طبعاً تکثر رو همیشه جایه و مانعی نداره، ولو که نجس باشه. اگر منفعت محلله نداشته باشه جایز نیست. و در این اصل به احتمال قوی دیگه در شرایطی هست که منفعت محلله داشته باشه، ولذا بعید نیست که جایز باشه. اینم صورت ثانیه که اینجا
منظور رحم یعنی باردار شدنه یا اون محمله. اون فرق میکنه رحم با محمل و فرق اونو
اینجا منظور داخل بدنه، اینجا منظور داخل بدنه، یعنی میخوام بگم نجس نیست، از بیرون فضای بدن این حیوان قرار نمیگیره، از بدن مذکره حیوان به انساش منتقل میشه. این دو صورتیه که حکمش واضحه، یعنی رو مبانی ثابت. میمونه دو صورت دیگه که بعد عرض میکنی. یه دو سه جمله از نهج البلاغه اگر اجازه بدید بخونیم. از شاد که جمله های این را شاد یکی دو سال قبل هم یک چند جمله‌ش رو خونده باشیم، بازم این خطبه 223 هست که قبلا هم عرض کردیم. چند خطبه آخر اواخر این بخش خطب، یکی ذیل آیه الهاکم التکاثر و یکی ذیل آیه یسبح له فیها بالغدو والآصال که اونا رو گاهی خوندیم اینجا، و یکی هم ذیل آیه شریفه عرض شود که یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم هست، که حضرت در سخنی این آیه را تلاوت فرمودند که یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم. حضرت ذیل این آیه شریفه می فرمان که عرض شود که ادحد و مسئول حجتن و اقتع و مغتر معذرتن لقد ابرح جهالتن به نفسه. این انسان در برابر یک حجت و خطابی با این تنین قرار گرفته. تفسیر و تلقی امام سلام الله علیه از این آیه شریفه که خطاب خیلی سنگینی است، یا ایها الانسان ما قدرک به رب کلکریم، خطاب هم به انسانه، به ما و به انسان، انسان باید این خطاب رو بشنوه. حضرت می فرمان یا ایها الانسان ما جرعک علا ذنبک و ما قدرک به ربک و ما انسک به هلکت نفسک. چه چیزی تو را اینجور جرأت داده که به راحتی در برابر خالق هستی و خداوند بزرگ و بزرگوار اسیان بکنی چه چیزی تو را، واقعا این سوال خیلی ساده است، هر کسی میتونه این را بگه، ولی عمق و فهم عمیق این خیلی دشواره. ما جرک علازمی، چه چیزی، چه مستمسکی انسان داره که این جرأت را در برابر خالق هستی میورزد که اینجور مرتکب گناه میشه؟ و ما غرک به ربک، چه چیزی ما را مغرور کرده و آرام کرده که راحت مقابل گناه رد بشیم و در برابر خداوند عصیان بورزیم؟ و ما انسک به هلکت نفسی، چه چیزی تو را هلاک نفس را برای تو یک امر مأنوسی قرار داده؟ خیلی امر عجیبی است که لحظه هایی که دیگه بر نمیگرده این را در مسیر هلاکت جان و روحمون مصرف میکنیم. حرف شوخی که نیستیم و در این حال خیلی هم آرام و راحتیم. اینجا سه تا تعبیری که آمده: جرأت انسان، غرور انسان، و بالاتر از اینها انس انسان به گناه و هلاک خودش. چه چیزی تو را، چه مستمسکی داری که اینجور جرأت داریم؟ چه مستمسکی داریم در این غرور و تبختورمون؟ و چه مستمسکی داریم در این که مأنوس به معصیت و آسیب روحمون هستیم؟ خیلی هم راحتیم، آرامیم، اگر مریضی جسمی داشته باشیم به هر دری میزنیم، ولی نه، آرامیم، نه تنها احساس مریضی نمی کنیم بلکه مأنوس شدیم با هلاکت نفسمون. امام دائک بلول ام لیس من نومتی که یقده، هیچ راه حلی برای این داغ و مریضیت و شفایی برای این مریضی تو نیست؟ آیا هیچ بیداری برای این خواب تو متصور نیست؟ یعنی قراره که این مریضی مادام العمر ادامه داشته باشه و این خواب مستمر باشه تا هنگام احتضار، یا اینکه نه، قراره که بیدار بشی؟ اما ترحم من نفسه که ما ترحم من غیره، تو اگر ببینی دیگری داره اینجور در گرفتاری و سختی قرار میگیره، به حال او شفقت میبردی، رحمت میاد و نسبت به خودت غافلی. اما ترحم من نفسه که ما ترحم من غیره، فلا رب ما تر واهی من حر شمس فتضلو او تر المبتلا به علم یمض جسده فتبکی رحمت الله. اگر ببینی در بیابان کسی در پرتو آفتاب سوزانی قرار گرفته، رحمت میاد، میری اونجا یک سایبانی برای او درست میکنی. و اگر ببینی کسی مبتلای به یک مریضی است که داره جسم او را از بین میبره و هر شبت که ذوب میکنه، فتبکی رحمت الله، به حال او گریه میکنی. اما نمیشینی که این درد خود و مشکل خودت را بشناسی و ببینی این آیا وقتی این نرسیده که دوایی برای و دارویی برای این درد پیدا کنی و بیداری برای این خواب تو متصور بشه. فما صبرک علا دائک و جلدک علا مصابک و عزاک عن البکای علا نفسی، چه امری وجود داره که اینجور تو را صبور بر این مریضی کرده؟ اصلا دنبال معالجه نمیری و تو را توانمند کرده در این مصیبت و تو را باز داشته از این که بری بر خود حال خودت گریه بکنی. این چطوره که اصلا بیدار نمیشی؟ اینقدر آرامی مقابل این معصیت و سختی هایی که بهش مبتلا هستی و بر حال خودت گریه نمی کنی؟ این امر گریه که خب روشنه که چقدر اخبار و احادیث برش تأکید می کنند. و اینجا هم حضرت می فهمد که و ما از ذاک عن البکا علا نفسه، چی شدی تو را باز داشته که هیچگاه چشمت و عشق نورانی نمیشه؟ هیچ شبی عشقی نداری، روزی آهی نداری؟ این چه عاملی تو را اینقدر غافل کرده؟ فما صبرک علی ذلک و جلدک علی مصابک و عزاک عن البکای علی نفسک و هی اعز الانفس علی. عزیزترین موجودات خودت هستی نزد خودت، ولی اینقدر آرامی برای عرصات که مرض جسمی خودت یا دیگری حرکت میکنی، در صدد معالجه برمیایی، ولی اینجا اینقدر آرامی. و کیف لا یوقدو که خوف و بیات نقمت و قد توردت به معاصیه مدارج سطواته. ترس این که با نقمت خدا بخوابی و هم در پرتوبه در معرض نقمت خدا بگیری، این رو تو رو بیدار نمی کنه. نقمت خدا تو رو در بر بگیره، این تو ترسی در تو ایجاد نمی کنه. به چه چیزی اطمینان کردی که اینقدر آرام هستی و بی خیال و بی تفاوت در برابر این معاصی؟ و قد توردت به معاصیه مدارج سطواته، با گناهان از پلکان غضب خدا بالا رفتی، با گناه از پله غضب خدا و عذاب الهی بالا رفتی، اما بیدار نمیشی. فتداو من داء الفتره فی قلبک به عزیمت و من کر الغفلت فی نادرک به یقظت. پس خود رو معالجه بکن، معالجه بکن، مرض سستی خود را با عزم و اراده. یک مرض سستی تو مبتلا هستی، کاهلی و سستی تو را تهدید میکنه که دوای او یک عزم و اراده است. باید تصمیم گرفت. بدون عزم و اراده نمیشه خود رو معالجه کرد. اگر حالت روزمرگی داشته باشیم و عزمی بر اصلاح، بر تکمیل نفس نداشته باشیم، تا آخر همین خط و مسیر خواهی رفت. از درد کسالت و غفلت و تنبلی و کاهلی خودت را بیرون ببر و این درد را با عزم و اراده معالجه کن. و از خواب غفلت که در چشم تو هست، خواب غفلت رو معالجه بکن با یک بیداری از این چرتی که تو را گرفته و غفلتی که تو را گرفته، با یک بیداری میتونی پیدا بشی. که اینجا حضرت بر اون کاهلی و سستی و بر غفلت انگوش میذاره. همینطور دیگه، یا غافلیم یا کاهلیم، یا غافل هستیم یا کاهلیم، یا جاهلیم یا غافلیم یا کاهلیم. و حضرت فرمود که اگر بخوای حرکت بکنی، از این سطوات الهی و غضب خداوندی نجات پیدا بکنی، فتداو من داء الفتره فی قلبک به عظیمت و من کر الغفلت فی ناظرک به یقظت و کن لله مطیعا و به ذکرهی آنسا. به جای اون انسی که ما انسک به هلکت نفسک، که حال طبیعی انسانهای مغضوبه، میگه انست با ذکر خدا باشه. و تمثل فی حال تولی که ان اقباله علی که یدعو که الى عفوه و یتغمدو که به فضله و انت متولن عنه الى غیره. یک نکته را توجه داشته باش، همون لحظه‌ای که تو از خدا پشت کرد، به خدا پشت کردی و روی گرداندی، در همون حال خدا رو به تو کرده، در همون حال انواع نعم را ارزانی تو داشته، در همون حال باب توبه را به روی تو باز کرده. این را در ذهنت مجسم بکن، تمثل در ذهنت مجسد بکن و متذکر این باش که در همون حال گناه خدا به تو رحم داره. حتی در حال گناه، در حالی که تو پشت کردی به خدا، یا با غفلت یا با زن با معصیت، در همون حال متمثل بکن در ذهن خودت اقباله علی، که خدا به تو روی آورده، یدعو که الى عفوه، داره دعوتت میکنه، راه را نبسته. چون همه این قدرت ها دست خداست، لله جنود و سماوات و الارض. خدا با یک نازی میشه همه عالم فرو بریزه، با یک ناز الهی، با یک رویکرد الهی میشه تمام سلامتی تو از تو گرفته بشه، حیات تو از تو گرفته بشه. ولی خدا تو رو حفظ کرده، حتی در حین غفلت و معصیت ید او که الى عفوه و یتغمد او که به فضل و تو را در دریای فضل خودش فرو برده و انت متولن عنها الى غیره، ولی تو به جای دیگه فکر میکنی. کم نیست در روایات که روایات متعدد داره کسی که بین خودش و خدا اصلاح بکنه خدا امورش اصلاح میکنه، تو برای اصلاح امورت به جای دیگه پناه بردی، در حالی که در همون حال هم در دریای رحمت خدا غوطه وری. و جمله های بعدی که حضرت دارن همه اینها پیامی است که حضرت از آیه شریف یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم دریافت کردن. انشاءالله خدا توفیق فهم و عمل بینه.